آپارتمان تاریخی بفهمید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش، دوستان شنونده همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی در مزار کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه، هم هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده. اگر مایل هستید که سوالتون رو با برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید، شماره 3553 در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق برای ما پیامک ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو ثبت بفرمایید، مشخص بشه که سوال شما برای این برنامه ارسال شده. و اگر هم مایل هستید که سوالتون رو از طریق تلفن به ما در میون بگذارید، 2910551 و 552 با پیش شماره شهر قم 0351 در اختیار شما خوبان است. برنامه پرسمان تاریخی رو بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، یه سوالی داشتم از ایشون. حسین امده علی ثانی چه کسی بوده و علت شهادت او چیست؟ اگه لطف کنن کارشناسون در مورد علت شهادت ایشون هم توضیح بدن ممنون میشم.
سوال رو با هم شنیدیم. درباره شخصیتی به نام حسین ابن علی دوم یا ثانی پرسیدن، بفهمید چه شخصی بوده، ماجرای شهادتش چه بوده.
ظاهرا مقصود این سوال کننده حسین ابن علی معروف به شهید فخه. ما حسین علی ثانی یا حسین علی دوم نداریم.
بله،
یکی از سادات حسنی است که به نام حسین، اسمش حسین ابن علی بوده. حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام بوده. یکی از سادات حسنی بوده که در زمان بنی عباس، دقیقا در زمان هادی عباسی قیام کرد و به درجه شهادت رسید.
این معاصر امام کاظم علیه السلام،
معاصر امام کاظم سلام علیه بوده.
بله.
و چون در سرزمینی به نام فخ که در شش مایلی مکه بوده اون زمان، ولی امروز جزء شهر مکه شده، در سرزمینی به نام فخ جنگ در اونجا اتفاق افتاد و در اونجا به شهادت رسید، معروف شده به شهید فخ. بنابراین نمیگن حسین بن علی ثانی، حسین بن علی دوم.
شاید از باب تشبیه به ابو عبدالله حسین شهید کربلا این ثانی رو
بیشتر نیست. بله، مورخان به نام شهید فخ ازش یاد میکنن. بنابراین ایشون اسمش حسینه، پدرش علی، علی پسر حسن مسنا بوده.
بله،
پسر امام حسن مصطفی علیه السلام. بنابراین نسبش دقیقا میشه حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب.
بسیار خوب.
ارشدم این یکی از سادات حسنی بوده که در زمان امام موسی بن جعفر سلام علیه و در زمان خلافت هادی عباسی در سال 169-170 چون هادی کلن یه سال حکومت کرد، در زمان او قیام کرد و به درجه شهادت رسید.
قیامشون علیه حکومت هادی،
علیه حکومت بوده.
با توجه به این که اشاره اجمالی فرمودید اسم ایشون هم اومده، توضیح اجمالی هم بفرمایید که ماجرای قیامشون چه بوده و اینا.
اجمالا نوع سادات حسنی که در زمان بنی عباس قیام کردن اینا آدمای پرشور و آزاده‌ای بودند که زیر بار ظلم نمی رفتن و فشارهای بنی عباس اینقدر زیاد می شد اینا دیگه کاسه صبرشون لبریز می شد و گاهی مثلا پیدا بود که اگر قیام کنن شکست می خورن باز هم به صورت انتحاری قیام می کردن. حسین شهید فتح هم از اینجور افراد بوده، آدمی آزاده و بسیار با شرف و بسیار با فضیلت بوده و پدر و دایی و جد و عموی مادری و ایده دیگر از خیشان و بستگان نزدیک او به وسیله منصور دوانیقی به شهادت رسیده بودن. یعنی دیگه این اونا خانواده بودن دیگه، شاخ و برگشون زده بودن، اینا جریحه‌دار بودن، زخم خورده بودن از بنی عباس و باز هم به اینا اشتوا نمی کرد. حکومت بنی عباس اینا را در فشار می زاشت. اصلا علت قیام حسین ابن علی شهید فخر را اینجوری میگن، میگن که حاکم مدینه این بزرگان سادات حسنی را مجبور کرده بود هر روز برن به دفتر حاکم شهر مدینه خود رو معرفی کنن، مثل تبعیدی، مثل چجوری زندانی. اینقدر به اینا فشار می آورد و گاهی خودشون بعضی از اینا را ضامن بعضی دیگه قرار می دادن. مثلا قرار بود بیان امضا کنن، یکی مثلا به هر علت نمی آمد، یکی از اینا را بازداشت می کرد که باید اون یکی رو باید معرفی کنی. اینقدر فشار به اینا می آوردن و این فشارها باعث شد که حسین شهید فخر در صدد قیام بر بیاد. البته ساکن مدینه بوده، مقدمات قیام را فراهم کرد. نقشش این بود که برن در مکه قیام کنن. نوعاً حرکت‌های بزرگ اون زمان در مکه صورت می‌گرفت، چرا که مکه محل رفت آمد حجاج و مسافرنا بود که صدای انقلاب اینا، حرکت اینا به گوش مردم مسلمان برسه. ولی سختگیری‌های هادی عباسی تاریخ انقلاب این را جلو انداخت. اینا یه خورده زودتر حرکت کردن پیش از آماده کامل و تا خودشون رو برسونن به مکه، هادی عباسی قوای فراهم کرد. بنابراین بیرون مکه در سرزمینی به نام فخ عرض کردم، در سرزمینی به نام فخ درگیری بین دو طرف رخ داد و متاسفانه حسین ابن علی شهید فخ به درجه شهادت رسید و سپاهش تلفات زیادی دادن، بقیه هم پراکنده شدن و سرهای اینها را ناجوانمردانه از بدن جدا کردن و نزد خلیفه فرستادن. میگن سرهای بریده اینا بیش از 100 نفر بود. بله بله، خیلی فاجعه اتفاق افتاد. یعنی فاجعه فخر را مورخان شیعه به عنوان یک فاجعه بزرگ تلقی میکنند. از امام جواد سلام الله نقل شده در بهار الانوار جلد 48 صفحه 165، امام جواد میفرمود که پس از فاجعه کربلا هیچ فاجعه برای ما بزرگتر از فاجعه فخر نبوده است. در مورد شهید فخر کتاب مستقلی به زبان عربی نوشته شده، ولی خوانندگان گرامی اهل فضل بخوان مطالعه کنن، بنده هم در سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی امام حسین جعفر سلام الله نوشتم و ابوالفرج اصفهانی در مقاتل و طالبیین به تفصیل آورده.
یه موضوع کتاب این
موضوع کتابه. بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ان شاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشه.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام. سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
جناب استاد پیشوان، سوال دیگری هست از شنوندهی با شماره 0513 و شماره پایانی 580. این سوال هم مرتبط هست با ماجرای کربلا. گفتن اورینب در کربلا چه کسی بوده؟ که خب البته در کربلا دارن منظورشون در ماجرای کربلا باشه، که یعنی آیا نقشی داشته ایشون یا نه.
بله، اورینب که در کربلا نبوده، شخص به نام اورینب در کربلا نبوده، ولی همجور که اشاره فرموده داستانی داره که به نوعی این را ارتباط میدن به عرض کنم که کربلا. اصلش هم بعضی از محققان ما این کار کردن، میگن که یکی از کارگزاران عرض کنم که معاویه به نام عبدالله ابن سلام زنی داشته به نام اورینب و یزید عاشق این زن میشه و جریان را به پدرش میگه. پدرش میگه که آخه اون شوهر داره و دسیسه میچینن که عبدالله ابن سلام یا عبدالله ابن سلام را تجمیع کنن و معاویه دامی براش میگسترد و میگه که من میخوام تو را داماد خودم بکنم، دخترم را به شما بدهم، شما شایستگی داماد مرا دارید و این را تجمیع میکنه. این خیلی سر ذوق و شوق میاد. وقتی کاملا این را تجمیع میکنن، معاویه میگه که فقط یک مشکل داره، دختر من قبول نمی کنه. میگه این زن داره. بله، اگر روزی زنش را طلاق داد اون وقت حرفی نیست. و این را با این وسیله تطمیع میکنم و از زنش را که هر دو هم از هم راضی بودن، زنش اورینب را طلاق میده و نوبت به ازدواج با دختر معاویه که میرسه بازی در میارند و همه چیز را به هم میزنند و این بار خواستگار میفرستن برای اورینب، برای یزید.
بله.
و اورینب خواستگاری که میرفته اورینب را خواستگاری کنه برای یزید، با دو نفر دیگه هم دیدار میکنه. میگن ابو دردا واسطه بوده، با حسین ابن علی علیه السلام دیدار میکنه، میگه قصه اینه، میرم برای خواستگاری. امام حسین سلام لله میفرماید که پس برای منم خواستگاری کن. این میره دیدار اورینب و میگه که من از طرف یزید برای خواستگاری آمدم، حسین ابن علی هم از تو خواستگاری میکنه، منم در خدمت شما هستم، برای خودش هم خواستگاری میکنه. بعد اورینب ازش نظرخواهی میکنه و ابو دردا میگه که اگر خیر دنیا و آخرت را میخوایی با حسین ابن علی ازدواج کن، اگر نه دنیا نه آخرت با من، اگر دنیا را میخوایی با یزید. و او حسین ابن علی را انتخاب می‌کنه. این را همجور که فرمودید ارتباط میدن به قضیه کربلا. میگن یکی از عواملی که باعث شد یزید عداوت امام حسین سلام الله علیه را به دل بگیره این قضیه بوده.
بله.
البته دنبال قضیه اینه که امام حسین،
بله، اگر اصل قضیه رو بپذیریم،
بله،
دنبالش اینه که
نه، دنبال قضیه اینه که امام حسین اون زن را طلاق داد.
بله.
بعد عبدالله سلام معلوم شد که متوجه شد که کلا سرش رفته اینا، امام حسین سلام الله فرمود من به این وسیله زنت را نگه داشتم که این را شکار نکنن، حالا من طلاق میدم، برید با هم زندگی کنید، عاقل باش.
در واقع به این ترتیب او رو به همسر خودش
برگردن. میگن که این یکی از عوامل کینه یزید و خصومت یزید با امام حسین سلام الله این بوده، ولی اصل قضیه را بعضی از محققان نمی‌پذیرن، از جمله استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی مقاله مستقلی نوشته در مجموعه مقالاتشون به زبان عربی به نام بحوثون فی تاریخ و الاسلام جو چاپ شده. ایشون اصل قضیه را منکره و می فرماید که از جمله استدلالاشون اینه که می‌فرماید اصلا بین کارگزاران معاویه کسی به نام عبدالله سلام ما نداشتیم که معاویه پیس کنه او را تازه تتمی کنه. مقصود این قضیه را تشکیک میکنن، قبول ندارن و چون سوال کرده ما جواب دادیم.
بله بسیار خوب.
در اون حد و وزن نیست که بگیم مثلا در حادثه کربلا مؤثر بوده. ریشه مخالفت بنی امیه با بنی هاشم ریشه مکتبی بود، مسئله زن نبود، مسئله ازدواج نبود، دو مکتب بودن، دو جبهه بودن، جبهه کفر و ایمان بود.
به نظر میرسه کسانی که خواستن تقابل بین آقا عبدالله حسین علیه السلام و یزید بن معاویه لعنت الله علیه رو قدری سطحشو بیارم پایین، بله در حد مسائل عادی جامعه جلوه بدن،
نه قابل ذکر نیست.
بله بسیار خوب. این هم از ماجرای اورینب که میفهمید اصلش دیر سواله و ارتباط هم به ماجرای کربلا نداره بر فرض صحت.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال دیگه رو قرائت بکنیم از بین سوالات پیامکی. بله خانم الهه دهقان پرسیدند، سلام و خسته نباشید، گفتن خدمت شما جناب استاد پیشوایی و گفتن که در باره همجواری قبر امام رضا علیه السلام با هارون برایم توضیح دهید.
بله مقصودشون اینه که الان قبر امام رضا سلام علیه با هارون کنار همن، در سمت قبله قبر مطهر امام رضا علیه السلام، پشت سرش قبر هارون و رشید.
بله.
ظاهرم سوال کردن که چطوری شده
بله
که این دو نفر با هم دفن شدن. قضیهش از این قراره که پیش از شهادت امام رضا علیه السلام که در سفر مرو اتفاق افتاد و در بازگشت از سفر مرو اتفاق افتاد، هارون در سال 193 فوت کرده بود،
تقریبا 10 سال قبل.
بله و در اونجا دفن کرده بودن و باغ حمید ابن قحطبه بوده یا حمید ابن قحطبه بوده.
بله.
از عمرای هارون. پس هارون قبلا اونجا دفن شده بوده و امام رضا سلام علیه وقتی مسموم شد جزء وصایای امام رضا سلام علیه که در همه کتابهای ما آمده، حضرت به اباسلط فرمود که اینا سعی خواهند کرد که قبر هارون را در قبله قبر من قرار بدهند. فرمود که تمام کلنگ زنهای خراسان را جمع کنند، نخواهند توانست در جهت پشت قبر هارون قبر بکنند، زمین سفت خواهد شد و عاجز خواهند موند، ناچار خواهند شد در جهت قبله قبر هارون برای من قبر بکنن. و همینجورم اتفاق افتاد، اینجوری شد که قبر این دو نفر مجاور هم و کنار هم قرار گرفت. ظاهرن نمیدونم این خانم دهقان فرموده،
بله خانم دهقان،
خانم دهقان ظاهرن از نسل جوان مسنترها یادشون میاد که سالها پیش در یه جهت از حرم مطهر امام رضا سلام علیه مسیر تنگ بود و زائرا می آمدن دور به زنزر مطهر را لعن می فرستادن به هارون که این باعث شد اینجا تنگ شده.
بله.
اونجا که می رسیدن لعن می فرستادن و همه زائرا می دانستن که هارون هم اینجا مدفونه، در حالی که الان نوع زائرا نمی دونن که قبر هارون اونجاست.
بله بسیار خوب. چون حالا در یک بنا هستند ممکن تر کسی تصور بکنه که با هم دفن شدن.
نه با فاصله زمانی دفن شدن و اون قسمت تنگی که از کردن بعدا اون را تغییرات دادن، گشاد کردن و واقعا سهل شد برای زائر. مشکل داشتن زائر مخصوصا در موقع کثرت زائر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و همچنین تشکر میکنیم از خانم الهه دهقان به خاطر پیامک کوتاهشون و اینکه اسم خودشون هم نوشتند.
این
خانومی با شماره 0914 و سه شماره پایانی 990 گفتن با سلام، لطفاً درباره تعداد سفرهای حج رسول الله صلی الله علیه توضیح بفرمایید.
در تاریخ اسلام و زندگانی حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بحث شده که آیا حضرت پیش از بعثت هم حج انجام میداد، حج عمره انجام داد، و اگر انجام داد مطابق وضع جاهلیت انجام داد که خیلی خراب کرده بودن، چیزهای اضافه کرده بودن به حج ابراهیمی، چیزهای کم کرده بودن، که اگرم حج انجام داد حتما به اون صورت انجام نداد، طبق همون حج ابراهیمی انجام داد. و همچنین در اون مدتی که حضرت مبعوث شده بود به مدتی 13 سال بعد از بعثت حضرت در مکه اقامت داشت، باز محل بحث آیا در اون مدت حضرت حج و عمره انجام داد یا نداد محل بحث. ولی بعد از هجرت خیلی مشخصه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یک حج انجام داد، به عنوان حجت الوداع معروف شد،
بله،
و یک عمره انجام داد، همونیه که عمرت القضا نامیده میشه.
بله.
به این صورت که در سال ششم هجرت رسول خدا با مسلمان ها به منظور عمره عازم مکه بودن و سران قریش بزرگان بتپرست مکه مطلع شدن، جلوگیری کردن از ورود مسلمان ها به مکه، گفتن شما اینجوری وارد بشید ما خار میشیم، ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم شما وارد مکه بشید، این با حیثیت و پرستیژ ما به اصطلاح برخورد داره. جریانش خیلی مفصله. بعد از مذاکرات زیادی منتهی شد به پیمان صلح حدیبیه، یه پیمان صلح مفصل امضا کردن و یکی از مفاد و بندهای اون پیمان این بود که مسلمان ها اون سال برگردن،
بله،
از همون سرزمین حدیبیه، پیمان صلح حدیبیه که میگن، چون در سرزمین حدیبیه این پیمان بسته شد نزدیکای مکه،
نام مکانه،
مال مکانه، الان هم به همین اسم هست،
بله،
در عربستان سعودی. برای یکی از بندهای پیمان این بود که اون سال از همون حدیبیه برگردن، سال دیگه بیان به مدت 3 روز، فقط 3 روز،
بله،
به مدت 3 روز عمره انجام بدهن. و همینجور هم شد. سال بعد که شد سال 7 مسلمان ها با رهبری رسول خدا رفتن و عمره انجام دادن، اسمش شد عمره القضا، یعنی قرار بود سال گذشته انجام بدن، به دلیل جلوگیری قریش مقدور نشد، حالا قضاش انجام میدن.
بله.
و همجور هم شد به مدتش قریش هم تخلیه کردن شهر را، که مبادا بت‌پرستا و عوام مردم تحت تأثیر این عبادت مسلمان ها و رفتار مسلمان ها قرار بگیرن، شهر را تخلیه کردن.
بله.
و سر موعد سر ساعت گفتن باید شهر را تخلیه کنید، که ساعتی بود که هوا بسیار گرم بود. یاران رسول الله عرض کردن یا رسول الله اینقدر سخیری اینا چرا مته به خشاش میذارن، حالا هوا گرمه، حضرت فرمود چاره نیست، ما سر قول و قرارمون هستیم.
بعده کردیم.
بله. پس یه عمره انجام دادن همراه مسلمان ها و یه حج انجام دادن که معروف شد به حجات الوداع، سال 10 هجرت بود و همون حجیه که در بازگشت از اون حج در غدیر خم رسول خدا علی علیه السلام رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. بله. پس این دوتا اثبات شده است در تاریخ.
ولی سال 8 و 9 هم آیا حج به جا آوردند؟ در تاریخ چیزی در این باره نیومده.
نداریم.
بله. بسیار خوب. پس اگر منظورشون از حج حج تمتع باشه، باید بفرمایید بعد در دوران اسلام یک بار فقط
انجام. یک بار انجام دادن، یک دونم یک بارم عمره انجام.
عمره انجام دادن. بسیار خوب. انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. یک سوال کوتاه هم خدمت شما عرض کنم. آقای خانومی با شماره 0919 و سه شماره پایانی 131 گفتن که یک یا چند کتاب یا منبع جامع و کامل در خصوص زندگی نامه عمار معرفی بفرمایید.
کتاب خیلی خیلی خوبی هست به نام همین عمار، تألیف مرحوم علامه آیت الله سید شرف الدین جبل عاملی از علمای بزرگ شیعه در لبنان.
بله.
البته سالها پیش این کتاب نوشته شده و توسط مرحوم استاد سید غلامرضا سعیدی به فارسی ترجمه شده.
بسیار خوب.
گمان نمی کنم در بازار باشه، اگرم در بازار نبود میتونن از کتابخانه ها استفاده کنن. همجور چی گفتن کتاب بسیار جامع و کاملیه.
بسیار. کتاب با نام عمار.
بله.
نوشته مرحوم سید شرف‌الدین عاملی و ترجمه سید غلامرضا سعیدی.
بله. چاپی که من دارم با قطعی جیبیه.
کتاب مختصری است پس از جهت
رخیمه.
آها، قطعش فقط جیبیه.
قطعش جیبیه.
بسیار خوب. دوستان شنونده برنامه پرسمان تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف.
29-10-551 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
آقای خانومی با شماره 0912 و چهار شماره پایانی 5660 درباره جناب دانیال نبی علی نبی نوالی علیه السلام پرسیدن. گفتن دانیال پیامبر در شهر شوش آیا همان برادر حضرت یوسف است؟ لطفاً توضیح دهید. البته من نمیدونم آیا در بین برادران حضرت یوسف فردی به نام دانیال بوده که حالا بگیم ایشون همونه یا نه، ولی برای توضیح بفرمایید که
نه نبوده، برادر حضرت یوسف نبوده.
خب پس قطعاً ایشون برادر حضرت یوسف نبودن. بله. اما یه توضیح اجمالی درباره ایشون بفرمایید.
بله، اجمالاً دانیال پیامبر همجور که فرمودن در شوش مدفون، من زیارت کردم در یکی از سفرها و همون شهرم به نام شوش دانیال معروفه.
بله.
و قبر ایشون موقع فتح ایران آشکار شد، بر حسب اتفاق آشکار شد.
بله.
زمان خلافت عمر ابن خطاب و از خلیفه کسر تکلیف کردن و ایشون گفت که بله دفن کنید و جاشم مشخص باشه.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. یه سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم.
سلام، متشکرم، بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که بیت الحکمت چیست؟ آیا یه نهاد علمی بوده و امام رضا علیه السلام و یا دیگر امامان شیعه چه موضعی در برابر اون داشتن؟ اگر میشه کارشناسو برنامه‌تون جواب بدن. ممنون، متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب پرسیدن درباره بیت الحکمت. بفرمایید که اصلا بیت الحکمت منظور چیست؟ آیا واقعا نهاد علمی بوده نبوده؟ تا بعد هم موضع ائمه رو درباره این ماجرا خواستم بدونم. در بحث تاریخ علوم اسلامی ظاهرا خیلی یاد میشه از این ماجرا.
بله بله. بیت الحکمه یه مرکز علمی بوده، عمدتا مرکز ترجمه بوده، تألیف هم میکردن ولی مرکز ترجمه بوده. هارون الرشید تأسیس کرد ولی مأمون این را به کمال رسون و تکمیل کرد و اسمش گذاشتن بیت الحکمه، به این صورت که مخصوصا مأمون نسخه‌های کتاب‌ها را هر جا که بوده خریداری می‌کرده، کتب فلسفی حکما یونان را خریداری می‌کرده، مأمورانی می‌فرستاده و واقعا سرمایه‌گذاری می‌کرده و می‌آوردن در بیت الحکمه و مترجمینی اونجا بودن اینها را به عربی ترجمه می‌کردند و کم کم این بیت الحکمه خیلی خیلی توسعه پیدا کرد و تبدیل شد به یک مرکز علمی، البته عمدتاً در جهت ترجمه. اون دوره را میگن دوره نهضت ترجمه، یعنی یک حرکتی به وجود آمد، یک شوقی به وجود آمد در بین مسلمان ها برای ترجمه کتب ملل دیگه، عمدتاً کتب فلاسفه یونان.
بله.
و اینا را ترجمه می‌کردن و نوعاً در بحث‌های تمدنی، کتاب‌های تمدنی این را بحث می‌کنن، به نهضت ترجمه که می‌رسن این را بحث می‌کنن. بنده هم در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی نام امام رضا علیه السلام اجمال قضیه را آوردم.
بله،
یک نوشتم نهاد علمی بوده، یک مرکز مهم علمی بوده. دنبال سوال اینه که امام رضا علیه السلام یا دیگران چه موضعی در برابر اون داشتن. امام رضا سلام علیه در اصل قضیه موضعی نداشتن که مخالفت کنن اینا، ولی اصولا ائمه ما علیهم السلام در برابر افکار وارداتی و عقاید وارداتی مبارزه میکردن و به شدت مراقبت میکردن که عقاید وارداتی و افکار وارداتی از طریق ملل دیگه وارد عقاید شیعه نشه و وارد عقاید اسلامی نشه.
بله.
همزمان امام صادق سلام علیه خب این وجود داشته. امام صادق سلام علیه به شدت موضع گیری کرد، هویت اعتقادی شیعه را مشخص کرد در امامت و چیزهای دیگه. بله. مثلا با جبریگری مبارزه کرد، با مشبهه مبارزه کرد و فرق دیگه مبارزه کرد. امام رضا علیه السلام هم به همین کیفیت سعی میکردن که افکار وارداتی از طریق این ترجمه کتب یونانی و افکار فلاسفه یونانی وارد عقاید مسلمان ها نشه.
پس در واقع میتونیم بگیم که اون مخالفت ائمه علیه السلام با اصل فعالیت علمی نبوده.
نه.
با اختلاط بین مرزهای اعتقادی رو سعی کردن،
مرزهای اعتقادی رو حفاظت میکردن. هیچ موردی نداره امام رضا سلام علیه در برابر اصل بیت الحکمه مثلا موزه گیری کنن، نداره.
حالا آیا ممکنه بگیم انگیزه مثلا در قبال ائمه از بیت الحکمه؟ چون من خودم رو شخصا شنیدم که بعضی اینو گفتند.
در تحلیل این که مأمون چه انگیزه ای داشته این همه هزینه میشد، این همه سرمایه گذاری میشد، میگن که اولا که خود مأمون آدم باسوادی بوده، اصلا آدم طالب علم بوده، آدم طالب دانش بوده.
بله.
مجالس مناظره تشکیل میداده بین علما و زمانی که امام رضا سلام علیه در معو بوده بین امام رضا سلام علیه و علمای دیگه.
بله.
و خودش تماشا میکرده، گاهی هم خودش طرف مناظره میشده، آدم باسوادی بوده. ولی میگن احتمالاً اهداف سیاسی هم داشته، مثلا میگن احتمالاً پشت این قضیه این هدف هم بوده که یک وجهه و محبوبیت در افکار عمومی پیدا کنه به عنوان خلیفه مروج علم، خلیفه مروج دانش، خلیفه اینجوریه. بله.
میگن دوست داشته به دانش دوستی معروف بشه،
اصلا به دانش دوستی، به فرهنگ دوستی معروف بشه. احتمال میدن که اینم یکی از اهدافش بوده. در سیره پیشوان من به همین اهدافش هم اشاره کردم
در فصل مربوط به زندگی امام رضا علیه السلام.
بیت الحکمه را هم به اجمال توضیح دادم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
آقا یا خانم علی مردان از روستای ترشاب درود لرستان این رو پرسیدن، گفتن این درست است که اولین بار نور خورشید در زابلستان ایران نمایان شده است؟
این برای ما تازگی داره و گمان میکنم این از اون به اصطلاح فضیلت ها و منقبت هاییه که گاهی برای بعضی از مناطق یا بعضی از نژادها، بعضی از اهل زبان درست میکنن. هم مذمت درست میکنه هم مدح درست میکنه.
بسیار خوب. چرا استاد پیشوایی حالا سوالی من میپرسم چون که این سوال مطرح شد، شاید پاسخ شما قدری روشنگر باشه برای دوستان شنونده که فرهیخته هستن. آیا اصلا این سوال تاریخی حساب میشه؟ چون برای بحث از چه سوالی تاریخی است؟ اگه سوال تاریخی حساب میشه که حالا برای اولین بار که خداوند خورشید رو خلق کرده کجا این به تاریخ مربوط میشه؟
بله، تاریخ یعنی مربوط به گذشته.
از این باب،
از این باب مثلا چیز میشه. ولی کلن عرض میکنم جور چی اشاره کردم، فکر کردم شما در این قسمتش توضیح میخوایید. در جای خودش اثبات شده که روایت هایی که در مدح یا ذم، هر دو،
بله،
در مدح یا ذم شهرها، بلاد، سرزمین ها و اقوام وارد شده، اینا خلاصه مورد سوء ظن، در میان اینا احادیث مجعول زیاده، تعصب ها باعث شده اینا را بتراشن، مخالفت ها باعث شده اینا را بتراشن، در جریان نهضت شعوبیگری خب عرب و عجم تقابل پیدا کردن، اینا مسالب عرب را نوشتن، اونا مسالب عجم را نوشتن، اینجوریه. بنابراین محققان ما میفرمایند کلن جریان و گزارش ها و بعضیش به صورت روایته،
بله،
گزارش ها
به ائمه،
به ائمه، به رسول خدا، راجع به اهل زبان، اهل بعضی از زبان ها،
بله،
یا اقوام، یا ملت ها، یا نژاد ها، یا سرزمین ها وارد شده، اینجاها را خیلی با احتیاط باید برخورد کرد و بستبردسی لازم باید به عمل آورد.
بسیار خوب. حالا چون پرسیده بودن ما هم مطرح کردیم. اما سوال دیگری خدمت شما قرائت بکنم. خانم سمیه محمدی از قم این مطلب رو مطرح کردند. گفتند واقعی که پیامبر در کودکی توسط فرشتگان رفتند و در پشت ایشان گفته می شود مورد درمان قرار گرفت صحت دارد. منظورش این است که آیا درسته که پیامبر در کودکی توسط فرشتگان به جایی برده شدند و مورد درمان قرار گرفتند؟
بله، ظاهرا نظرشون قضیه شق صدر، شکافته شدن سینه حضرت محمد صلی الله و سلام علیه در کوچکیه. در تاریخ اسلام این قضیه به نام شق صدر معروفه.
بله.
شق میدونی به عربی یعنی شکافته شدن یا شکافتن و صدر یعنی سینه.
بله.
قضیه را نسبت میدهن، البته این در منابع اهل سنت عموماً و اگر در کتب شیعه آمده از کتب اهل سنت نفوذ کرده، سرایت کرده، از طریق شیعه این نقل نشده، من این را با اطمینان دارم نقل میکنم.
بله.
و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جایی که به این بحث میرسه وقتی همه روایت ها را نقل میکنه خودشون اظهار نظر میکنن به صورت بیانگاه. مرحوم علامه مجلسی در آخر یه جنبنده میکنه، یه توضیح میده به نام بیان.
بله.
که اون نظر اجتهادی خودشه و خیلی ارزنده است. اونجا ظرف چند خط توضیح میده و تصریح میکنه که این قضیه از طریق ما یعنی از طریق شیعه نقل نشده. وقتی کسی حدیث شناس مثل علامه مجلسی بگه این همه احاطه داشت و حدیث از طریق ما نقل نشده، یعنی حجت این از طریق شیعه نقل نشده.
بله.
و از طرق محدثان و مورخان و سیرنویسان اهل سنت نقل شده و میگن 5 بار اتفاق افتاده، یعنی اونها میگن مطابق اون چه در کتب اهل سنت آمده میگن 5 بار اتفاق افتاده، ولی اون چه مشهوره در کوچیکی حضرت نقل میکنن و اگر 5 بار اتفاق افتاده میگن اولش اون بوده که در کوچیکی حضرت اتفاق افتاده، ولی اهل سنت زیاد تکیه میکنن به آخریش که نسبت میدن به شب معراج و در کتاب صحیح مسلم در قضیه شب معراج اونجا 5 حدیث نقل میکنه راجع به این قضیه شق صدر حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه که دیگه اون زمان چیز بوده، دیگه بزرگ شده بود.
بله، در دوره بعثتشون بوده دیگه.
بله. عرض کنم که اون چه در کوچی نقل میکنن این سوال کننده گرامی نتونستن تغییر کنن، به به این صورتی که زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه در بادیه زندگی میکرد نزد حلیمه سعدیه، اون زن بادیه نشینی که حضرت را از بستگانش تحویل گرفت که ببره در بادیه نگهداری کنه و تا سن 5 سالگی 6 سالگی در بیابان نگهداش، میگن اون زمان اتفاق افتاده که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کوچیک بوده، هر روز با بچه های خود حلیمه می رفتن برای بازی به اطراف محل سکونت اون قبیله. و روزی بچه خود حلیمه دوان دوان با حالت اضطراب و رنگ پریده آمد و به حلیمه گفت که محمد را 2 نفر سفیدپوش گرفتن و خوابوندن روی زمین و چنین کردن چنان کردن که حالا عرض میکنم که چی گفت.
بله.
و وقت حلیمه سعدیه و بزرگترها بلند شدن، به سرعت خودشون رسوندن به جایی که این قضیه اتفاق افتاده بود. کسی ندیدن اونجا، ولی دیدن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وحشت زده و رنج بریده استاده اونجا در یه نقطه از بیابان. گفتن چی شده؟ گفت بله، ما اینجا مشغول بازی بودیم تا اینکه 2 نفر سفیدپوش ظاهر شدن و داخل سینه را شستشو کردن و باز به حال اول در آوردن و رفتن. این اجمال قضیه است. حالا میگن که مورخان و محدثان میگن قضیه چی بوده؟ میگن بله، اونا فرشته خدا بودن. این را نسبت، یعنی این را در جهت شرف حضرت رسول بیان میکنن، ولی اصل قضیه درست نیست. میگن بله، میگن با عصمت حضرت ارتباط میدن، با شرف حضرت ارتباط میدن. میگن که اونها فرشته خدا بودن و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه چون در آینده قرار بود به نبوت مبعوث بشه، اینها اگر سینه را شکافتن، یعنی اون آلودگی و گناه و سیاهی اینجور چیزها را از قلب حضرت شستشو کردن و پاک کردن، پس بنابراین حضرت محمد از هر گونه گناه و سیاهی و اینجور چیزها پاک شد.
در واقع این آیه شریفه که از اول لعن همون رئیس اینجوری معنی میکنن که خدا اینجوری برها شکافتن،
این را چیز میکنن، این را با شرح صدر گاهی پیش میکنم. مرحوم
انشراح
مرحوم علامه طباطبایی یه بار در سوره انشراح علم نشرح لک صدرک،
بله،
متعرض این قضیه میشه. یکی هم در سفر معراج در تفسیر سوره نجم.
بله.
منتها مرحوم علامه طباطبایی این را تمثل میگیره، یعنی نمایش میگیره، نه قضیه حقیقی، ولی ظاهرن مرام علامه طباطبایی توجه نداشته که این اصلا چیز شیعی نداره، این از منابع اهل سنت ذکر شده و قابل توضیح هم نیست که بگیم تمثله. چرا که اون 5 حدیثی که در صحیح مسلم در جریان معراج آمده داره که راوی میگه که جای بخیه، یعنی جای دوختن اون چیز را در سینه حضرت رسول من دیدم. پس مثلا قضیه حقیقی بوده، یعنی قضیه نشون میده واقعا سینه حضرت را به صورت فیزیکی شکافتن. در هر صورت این را اون شرح صدر چی میکنن که اصلا شرح صدر غیر از شرق صدره. شرح صدر یعنی تحمل و وسعت روح و اینجور گنجایش بزرگ روحی و روانی. شد صدر یعنی صدر فیزیکی و صدر بدنی.
بسیار. حالا جا اصلا پیش گذشته از این که در منابعش این نقل نشده و میفهمید درست نیست، آیا مورخان حالا بزرگ ما مانند طبری اینا اعتماد کردن به اینجور؟
بله، معمولا از قدیم هم مورخانشون سیره نویساشون و هم محدثاشون که عرض کردم در بعضی کتاب حدیثی هم آمده،
بله،
هر دو دسته تلقی به قبول کردن، الا در زمان ما شیخ محمود ابو ریه ده از علمای بزرگ الازهر بود که الان فوت کرده و نوآوری‌هایی داشت ایشون. البته مورد اعتراض الازهر واقع شد، جنجالی درست شد سر بعضی از کتاب‌های ایشون در قاهره و در الازهر. ایشون کتابی داره به نام ازواءٌ با زاد اختصاد، ازواءٌ علی سنت المحمدیه، یعنی پرتو افکنی بر سنت حضرت رسول. حدیث شناسی، موضوع این کتاب حدیث شناسی و آسیب‌های حدیث را و حدیث نگاری را ایشون بیان کرده. کتاب بسیار بسیار ارزنده‌اش و جزء منابع. بله. ایشون یه جا به عنوان شاهد که در احادیث اسلامی خیانت مسیحیان دیده شده، دست بردن و ما باید حواسمون جمع باشه، همین شق صدر را چیز میکنه. بله. تو این بحثه که حالا این صحت نداره، چون ما معتقدیم صحت نداره، که حالا عرض میکنم استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم پنبه این قضیه را زده.
بله.
اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا،
دلایل متعدد داره.
دلایل متعدد بندم در کتاب من تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا آوردم، که عمدتا البته همون تحقیقات استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملیه. خب حالا میگیم این اصلی صحت نداره، پس این از کجا وارد تاریخ اسلام شده؟ چگونه این وارد سیره شده؟ استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی ایشون معتقده که این از یک قضیه جاهلی، از یک افسانه جاهلی گرفته شده وارد تاریخ اسلام شده.
بله.
ولی استاد شیخ محمود ابو ریه میگه دست مسیحا در این کاره. چرا؟ آمدن این را به این صورت درست کردن که شیطان حتی انبیا را هم مس میکنه، در انبیا هم نفوذ میکنه، در مورد پیغمبر اسلام هم امکان نفوذش داشته، ولی زار شستشو کردن فرشته ها جز حضرت مسیح.
عجب.
بله بله، میگه این به این دلیل ردپای مسیحی ها در اینجا هست، خواستن به یعنی انبیا هم گناه کردن و گناه میکنن، امکان گناه درشون هست، و جز حضرت عیسی، حضرت عیسی را دیگه شیطان را نداشت، زمین گناه نبود. حضرت محمد هم ببین فرشته ها رفتن دلشو شستشو کردن، پس سیاهی درش بود. شیخ محمود ابو ریه اینجوری وارد میشه. بنابراین فرمودید که آیا علمای اهل سنت، از علمای اهل سنت از گذشته و امروز من کسی ندیدم این را این کار کنه، مخصوصا در صحیح مسلم نقل شده دیگه کسی جرأت نمیکنه.
بله.
ولی شیخ محمود ابو ریه این را به این دلیل این کار میکنه.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشالله که خواهرمون خانم سمیه محمدی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. فرصت برنامه به پایان رسید. به اتفاق جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم پرسمان تاریخی با شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. یادآوری میکنم که شماره های روابط عمومی رادیو معارف در اختیار شما عزیزان هست، میتونید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با این برنامه در میون بگذارید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. تا فرصتی دیگر، خدایا رو نگهدارتان.